أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار آقا و مولا و ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی عنایت کنید. هدیه پیشگاه حضرت ابو السبتین قائد القر المخجلین، یعصوب الدین امام الملت و الدین، حضرت سیدنا و مولانا قطب العارفین و سید السالکین مولا الموحدین، صدیق الاکبر فاروق الاعظم اول المظلومین سید المظلومین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المصلین، صلوات آخر و نصار حضرتشون بلندتر عنایت کنید. با کسب اجازه از محضر آقا و مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزان بزرگوار حاضر در جلسه، خاصه سرور گرامم روحانی بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین نصرتی، که من حقیر سراپا تقصیر محضر این بزرگوار و شما عزیزان درس پس میدم. شکر میکنیم پروردگار منان رو به جهت عظیم توفیقی که نصیب جمع ما شد امشب در شب ماه ربیع الاول شرف حضور پیدا کردیم در این خانه خدا. انشاءالله تا زنده هستیم نام ما در زمره شرکت کنندگان با معرفت در جلسات ذوات مقدس معصومین ثبت و ضبط بشود انشاءالله. گرچه امشب جلسه آخر مجلس ما نیست و اگر اشتباه نکنم فردا شب شب پایانی و انتهایی است، اما امشب دو ماه عزاداری برای سید و سالار شهیدان حضرت عمو عبدالله الحسین علیه السلام تمام میشه. چه زود گذشت، انگار همین دیروز بود، شب اول محرم بود و میگفتن پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. انشاءالله این قلیل توسل، این قلیل عزاداری و قلیل نوکری رو پروردگار جل و علا از همه ما به شایستگی پذیرفته باشد و انشاءالله این محرم و سفر، محرم و سفر آخر عمر ما نباشد و باز هم ببینیم و نوکری بکنیم تو دستگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام. اما منبری که برای امشب مناسب دونستم محضر شما گرامیان عرض کنم در این خصوصه. دو روز پیش ظهر، روز شهادت رسول مکرم اسلام، محضر بعض شما گرامیان که حضور داشتید در مسجد موضوعی رو عنوان کردم و گفتم اعمال باطل شدنی است، اعمال باید حفظش کرد، نگهش داشت. هیچ تضمینی نیست که ما این محرم و سفر رو با خودمون بتونیم تا شب اول قبر ببریم، هیچ تضمینی نیست. جهاد، حج، امر به معروف نهی از منکر، بر به والدین، انفاق، زیارت ها، پیاده روی های اربعین، اینها رو بتونیم با خودمون حفظ بکنیم. تلاش باید بشه حفظ بشه، چون اعمال باطل شدنی هم هست. معصوم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، آی کسایی که ایمان آوردید اعمالتون رو باطل نکنید. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، آیه شریفه می فرماید صدقه هاتون رو با منت و اذیت باطل نکنید. این نشون میده باطل شدنی هم هست، از بین رفتنی هم هست، اگه کسی نتونه حفظش بکنه. اونی که باطلش میکنه، اونی که خرابش میکنه، رذایل اخلاقی است که عرض کردیم محضر شما گرامیان، علمای علم اخلاق فرمودن برای که پله های ترقی رو طی کنی، برای اینکه تو مسیر لقد کرمنا بنی آدم قرار بگیری، برای اینکه امروز بهتر از دیروزت باشه، پله های اول اینه که رذایل اخلاقی رو بشناسی و دوم رذایل اخلاقی رو ترک. از رذایل اخلاقی که امشب میخوام محضر شما گرامیان عرض بکنم، رذیله ایست که دامن بچه مسجدی ها رو میگیره، دامن مؤمنین و مؤمنات رو میگیره، دامن محبین اهل بیت و شیعیان امیر مؤمنان و مسلمان ها رو راحت میگیره. اصلا این آفت، آفت ایمانه. او کدوم رذیله است که میتونه باطل کنه اعمال ما رو؟ مال شما هاست. شیطان از کدوم رذیله میاد وارد میشه؟ شیطان اگر بخواد بیاد مؤمنین و مؤمنات رو منحرف بکنه، از طرق مسائل سویی که دیگران رو منحرف میکنه که منحرف نمیکنه، میاد از راهش وارد میشه. گفت به اسم دین سر دین را بریدند. آدرس شیطان کجاست؟ آدرس خدا رو همه بلدیم. خودش فرموده انا اقرب الی من حبل الورید، من رگ گردن به شما نزدیکترم. دیگه کجاست؟ انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکسته هستم. دیگه کجاست؟ و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، ای پیغمبر بنده های من از باب من درباره من از تو سوال کردن، بگو من خیلی نزدیکم. قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن حرم الله ولا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب مؤمن حرم خداست، جای خداست، همه این آدرس های خداست. آدرس شیطان کجاست؟ شیطان کجاست؟ کجایی؟ قول عقودن علا صراطک المستقیم، نشستم وسط صراط مستقیم، نشستم وسط راه راست. هر کس بخواد از راه راست رد بشه، از رو جنازه من ابلیس باید رد بشه، هزینه باید بده تو این مسیر. پس تو این مسیر رذایلی که میاره برای مؤمنین و مؤمنات متفاوته. چیه بگم برات؟ یه ساعتی شد موسی کلیم الله خدا بهش تورات رو نازل کرد، الواح مقدسه رو داد. یه وقت به خودش اومد، دید مسکه علی آبادم شهره، به واقع شهرم هست، گفت مثل این که بهتر از ما کف این کره زمین نبود خدا به ما داد، مثل این که بهتر از ما کسی نبود خدا فقط با من داره حرف میزنه، از بین انبیاء الهی من کلیم الله هم. همچی یه باندی به غمغم که انداخت، خدا به جبرئیل خطاب کرد، جبرئیل ادرک عبدی موسی قبل ان یهلک، بپر بلند شو برو بدو این بنده من موسی رو درکش کن قبل از آن اینکه هلاک بشه. چطور شده؟ به مرض عجب، به آفت عجب دوچار شده. فکرند خبری ما بهش تورات رو دادیم، بهش الواح مقدس رو دادیم، برو جمع جورش کن. جناب جبرائیل آمد، سلام علیکم. علیکم السلام. گوه شما کارورزی باید بری. کجا باید برم؟ کارآموزی. کارآموزی پیش کی؟ مگه بهتر از ما هم هست؟ گوه بله آقا خیلی بهتر از شما هست، شما خبر نداری، حالا به شما دادن، اما بری کار یاد بگیری. ای آقا بهتر از ما هم بوده پس. بله. کی؟ جناب خضر. چیکار باید بکنم؟ باید بری محضرش تلمذ بکنی. برای چی؟ چون در محضر جناب خضر رشد هست. میری رشد میکنی، میفهمی این خبران نیست، عجب از وجودت کم میشه. دارد شنیدید، رفت محضر جناب خضر، گوه ما اومدیم کارورزی، کارآموزی، کار یاد بگیریم پیش شما. گوه باشه، به شرطی که هر کاری کردم چون و چرا نمیگی یا اعتراض نمیکنی. گوه باشه آقا، اومدیم کار یاد بگیریم. رفتن، شنیدید کشتی رو سوراخ کرد، کشتی غرق شد. گوه چرا این بیت المال حق و ناسه؟ گفت ساکت، قرار بود حرف نزنی، یک لامپت سوخت. گذشت، رفتن یه جوانی رو زد از پا در آورد، گفت این جنایت، آدم کشتی، قتل نفس کردی. گفت ببین، قرار بود پیش من بیای حرف نزنی، شد دوتا لامپت سوخت. گفت باشه، ببخشید، عذرخواهی میکنم. سومیش گفتن رفتن شهر و دیاری، اون شهر و دیار تحویلشون نگرفتن، بیرونشون کردن، رفت کنار دیوار شهر، دیوار شهر داشت خراب میشد، جناب خضر به موسی گفت نشین، بلند شو بلند شو، ماسه و استنبولی و ماله و اینا بلند شو، دیواره رو درست کنیم. برای چی اینا بیرونمون کردن از شهر؟ گفت ببین قرار شد حرف نزنی، شد سه تا هازا فراق و بینی و بینی، این لحظه لحظه جدایی من و توه، ساکت باش. ولذا به قول استاد ما پروردگار تنظیمش کرد. گو همچی خبری نیست، تا فکر نکنی طوریه، نه فکر نکنی، حساب کتاب داره عالم، به ترس تو همه دوچار عجب نشه، یا فکر نکنی خبریه، فکر نکنی کاری کردی، فکر نکنیم دو ماه محرم و سفر اومدیم عزاداری و سید الشهدا، الان چشمون باید به سقف آسمون باشه ملائکت الله عبود کنن، نه نه این خبرها نیست. حالا حالا راه داری. گفت جناب ایوب پیغمبر معروف به صبر، احسنت، از صابرینه. میگه توی واقعی به انواع و اقسام بیماری ها دوچار شد، صبر کرد، شکر کرد، گفت خدا ممنون است. توی اتفاقی خدم و حشم و مال و زندگی و اینا همه مریض شدن، مردن، زندگی و مزرعه آتیش گرفت، خونه زندگی، صبر کرد، شکر کرد، گفت خدا ممنون است. تو از مادر به من مهربانتری، تو به مؤمن شر نمیرسونی، هر چی بدی خیره. توی واقعی دونه دونه فرزندانش به بیماری های مختلف دچار شدن، تک تک بچه هاش مردن، صبر کرد، شکر کرد. تا چطور شد؟ تا پچ پچا شروع شد، تا حرفای درگوشی شروع شد، تا با آبرو بازی کردن ها شروع شد، مردم گفتن ببینین ایوب چه ذنب لایغفری مرتکب شده، چه معصیتی به درگاه خدا داره میکنه، خدا از در و دیوار داره براش بلیه و مصیبت میباره. تا این پچ پچا شروع شد، تا با این آبرو بازی کردن شروع شد، الله اکبر، آبرو بازی کردن چقدر سخته. ایوب پیغمبر، صابرترین پیغمبران، نتونست صبر کنه، سجده کرد، گفت خدایا مال و منال و زندگیم آتیش گرفت، صبر کردم، شکر کردم، به انواع و اقسام بیماری ها دوچارم کردی، هیچی نگفتم، صبر کردم، شکرت کردم، دونه دونه بچه ها مردن، صبر کردم، شکرت کردم، اما این یه دونه دیگه نیستم، حالا که پا آبرو اومد وسط، حالا که با آبروم داره بازی میشه، دیگه نمیتونم صبر کنم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم شوک کنم. یه وقت منادی خطاب داد، ایوب اونا رو تو صبر کردی یا ما به توفیق صبر کردن دادیم. یه وقت به خودش اومد، یه کلوخ برداشت زد تو سر خودش، گفت خدایا غلط کردم، با خاک زد تو دهن خودش، گفت خدایا بیزار کردم، استغفر الله، اونا هم تو به من توفیق صبر کردن دادی، اونا هم تو به من توفیق شکر کردن دادی. اگه به خودم بود که خودم عرضه نداشتم صبر کنم، خودم عرضه نداشتم شکر کنم. امشب اومدیم بگیم یا ابا عبدالله ما کاری نکردیم دو ماه محرم و سفر، اگه هرچی بوده عنایت شما بوده، اگه هرچی بوده دستگیری شما بوده، اگه هرچی بوده خواسته شما بوده که دست ماها رو گرفتی از وانفسای دنیا آوردی تو خونه خودت، که به نامت امام حسین علیه السلام، تو خونه خدا که به نام امام حسین مزینه، شما دست ما رو گرفتی، به خودمون بود معلوم نبود کجا بودیم، به خودمون بود معلوم نبود چی کار میکردی. این حس باید در وجود ما ایجاد بشه. بعضی موقع محرم و سفر که تموم میشه، دهه که تموم میشه، بعضی مادهین، بعضی نوکرا میگن امشب شب مزده. مزد برای چه کاری؟ مزد ما رو اهل بیت جلو جلو قبل از محرم، چه بسا قبل محرم، قبل تولدمون، که نام ما رو محب اهل بیت نوشتن، محب امیر مؤمنان و بچه‌هاش، به دنیا اومدیم و جعفری شدیم و مسلمان شدیم، جلو جلو به ما دادن، ولذا توقعی نداریم از خدا و اهل بیت. اما بعضیا متفاوتن، بعضیا که جنبشون یه مقدار کمه، دور از این جنب، به واسطه 4 تا نماز شب، به واسطه 4 تا عبادت، به واسطه 4 تا نماز اول وقت صبح، به واسطه 4 تا نیکوکاری، کم کم ادبیاتشون با خدا متفاوت میشه، ادبیاتشون از ادبیات خاضعانه و خاشعانه و ذلیلانه به درگاه خدا تبدیل میشه به ادبیات متوقعانه و طلبکارانه. ما عبادت میکنیم که خاضع و خاشع بشیم به درگاه خدا، روز به روز خضوع و خشوعمون بیشتر بشه. عبادت نمیکنیم که سرمون رو بالا بگیریم، طلبکار از خدا و اهل بیت بشیم. گفت و بندگی چو گدایان، به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا اگر آمدی دل شکسته، اینجا اگر آمدی خاضع و خاشع بودی ازت میخرند. اما اگه سرت بالا بود، اما اگه اراده علو داشتی، اما اگه تو این بساط برای خودت جایگاهی قائل بودی، بدون تو پیش تبستانیه. مکتب امیر مؤمنان سالهاست داری پشت سر هم رفوزه میشی، چه برسه به کلاس اول این مقام و جایگاه برسی. شاعر چه زیبا میگه، میگه گناهکاره، گناهکار اندیشناک از خدای، گناهکار اندیشناک از خدای، بسی بهتر از عابد خود نمایی. میگه اونی که میاد دم در حرم علی ابن موسی رضا، ایشالله قسمت هممون میشه، یه شب شهادتی با هم میریم از باب الجوان وارد حرم علی ابن موسی رضا میشه. انقدر من این صحنه رو دیدم، بعضی آدم اذن دخول حرم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و اسلام، از این باب الجواد نمیتونه وارد بشه، پاشو داخل نمیذاره. یه جوانی بود، بهش گفتم چرا داخل نمیاد؟ گفت مگه نمیخونی این اذن دخول؟ مگه نخوندی این زیارتنامه؟ تو این زیارتنامه داره اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی، شهادت میدم شما منو میشناسی، صدامو میشنوی، جوابمو میدی، میدونی چی کارم، پرونده عملم دستته، داری نگاه میکنی. من سال قبل که از زیارت علی ابن موسی رضا میومدم، قول دادم به این امام رضا، گفتم یا امام رضا میرم برمیگردم جوان خوبی میشم، دیگه معصیت نمیکنم، دیگه به نامحرم نگاه نمیکنم، دیگه مالمو پاک میکنم، دیگه حساب کتابمو درست میکنم، نمازامو اول وقت میخونم. اما اومدم نه کارامو درست کردم، بلکه کوله بار معاصیمم بیشتر شده، روم نمیشه پامو تو حرم علی ابن موسی رضا بذارم. شب اول محرم بود تهران، من خب حیات جوانها زیاد منبر میرم، بعضی موقع جوانها جلو در هیئت وای میستن، من که میام برای اینکه سخنرانی هم ببرمشون، هر چند تایی باشن دستشونو میگیرم با هم میارم. اومدم دست دوتاشونو بگیرم، یکیشون مقاومت کرد، نمیومد. گفتم چرا نمیای؟ گفت آقا خجالت میکشه. گفتم چرا؟ گفت 11 ماه نافرمانی امام حسین رو کردم، روم نمیشه پامو بذارم تو هیئتش. گفتم قربونت برم، اگه قرار باشه جایی تو پاک بشی، همینجا مجلس روضه ابی عبدالله اصلا قشنگتر الان از تو میخرن، الان از تو قشنگ میخرن. حساب کتاب خدا با حساب کتاب ما خیلی متفاوته. ما بعضی موقعا فکر میکنیم در نزدیکترین حالت و وضعیت نسبت به خدا و اهل بیت قرار داریم، به واسطه عبادت ها و نوکری کردن هامون، چه بسا اون لحظه در دورترین حالت نسبت به خدا و اهل بیت هستیم. چرا؟ چون دچار عجب شدیم، چون برای خدا جایگاهی قائلیم. بعضی موقع هم فکر میکنیم خیلی دوریم نسبت به خدا و اهل بیت، چه بسا اون ساعت در نزدیکترین حالت هستیم، نزدیکترین حالت. بگم حدیث قدسی برات، پروردگار جل و علا می فرماید من از رو لطفم، از رو احسانم، از رو کرمم، بعضی از بنده های خوبم رو که یه دفعه تصمیم می گیرن عبادت کنن، یه دفعه تصمیم می گیرن خوب باشن. تا دیروز نماز صبحش هم قضا می شده و اما تصمیم گرفته، یه یا علی گفته، گفته خدایا دیگه نماز صبحم که قضا نمی شه هیچ، نماز اول وقت می خونم، نماز شبم می خونم. نماز صبحش یا قضا بوده یا لبطلایی، بلند شده با قدرت، گازشو گرفته، هر رو الان نماز شب بلند میشه، نماز صبح اول وقتم میخونه، یه شب، دو شب، سه شب، یه هفته، دو هفته. خدا اینجا میفرماد فزره به هو به نعاس، من اینو دوچار نعاس و خوابالودگی میکنم، اللیل او لیلتین، یه شب یا دو شب. اینکه تا دیروز نماز شب میخوند، نماز صبحش هم اول وقت میخوند، یه دفعه ساعت 8-9 صبح خواب بلند شه ببینه ای بابا نماز شب که نخونده هیچی، نماز صبحش هم قضا شده، همچی میزنه پشت دستش، یه دوتا فوش به خودش میده، میگه برو بابا تو اگه این کاره بودی نماز صبحت قضا نمیشد. نماز شب پیشکش، همچی که به خودش دوتا فوش داد، همچی که خودش رو تو درگاه خدا شکست، خدا میفرماید حالا خوشگل شدی، حالا قشنگ شدی، حالا دوستت دارم. چند شب پیش که نماز شب میخوندی همچی سرت بالا بود، متوقعانه و طلبکارانه داشتی با من حرف میزدی، همچی طلب داشتی به واسطه چهار تا دونه نماز شب و چهار تا عزاداری امام حسین، اون شب خوشگل نبودی، دوستت نداشتم، اما الان قشنگی، چون تو درگاه من در کوی ما شکست دلی میخرند. بس گفتم بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. در خونه من اومدی خازه و خاشه، جفتک چارگوش ننداز در خونه من. یعنی چی؟ بعضی از بچه ها رو دیدی میذارنشون کلاس کاراته، تازه من کلاس دوم سوم دبستانه یا اول راهنمایی میزننش کلاس کاراته، دو جلسه رفته کلاس کاراته، میاد تو خونه چیزی هم یاد نگرفته و به در و دیوار و پدر و مادر و داداش کوچیکه و خواهر بزرگه لغت میزنه، صداش میکنی میگه عزیز دلم تو رو کمربند سفیدتم بهت افتخاری دادم، ما اومدیم بیشکه رو گذاشتیم، تو کمربند زرد و سبز و قرمز و نارنجی و آبی و مشکی، حالا حالا را داری سب. بعضی از ما هم اینجوری تو چهار رو عبادت میکنیم فکر میکنیم خبریه. جوان ها رو دیدید بعضیاشون یه دو روز میرن باشگاه بدنسازی و فیتنس، دو روزه با وزنه خالی میزنه، میاد جلو آینه هی فیگور میگیره، نگاه میکنه پشت بازوها ورم کرده یا نه. نه قربونت برم، اونایی که میبینی کلی قرصان پولی هن، حالا حالا را داری تا بیای، حالا حالا باز بیای. ولذا دارد میفرماید تو این بساط، تو این درگاه، برای اینکه بخوای زود جواب بگیری باید صبر کنی، صبر کنی. بزرگانی بودن تو این آستان زانوی ادب و تلمذ زدن، سالیان سال هیچی ندیدن، صبر کردن، بهشون نشون دادن، دچار عجب نشدن، همچی چهار روز عبادت و شب زنده داری اونها رو فریب نداد، گولشون نزد، شکسته تر کرد. او عبادتی مورد قبوله، او عزاداری ابی عبداللهی مورد پذیرش خدا و اهل بیته، او نماز اول وقتی درست و قبوله که ما رو شکسته تر بکنه، نه متوقع و طلبکار تر. طرف اومده میگه یا ابی عبدالله من اومدم، سینه زنی و روزه خونی و منبر رفتن کار منه، شفا دادنم کار توه، ببینیم کی کم میذاره. گفت نه نه قربونت برم، این حرفا نیست. حافظ شیرین سخن خیلی قشنگه، چی میگه؟ میگه دیریست که دلدار پیامی نفرست، دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، هرچند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. همش گله است، همش کنایه است، میگه بابا این کارا رو کردم، این نمازا رو خوندم، این دعا رو خوندم، این سینه زنی ها رو کردم، هیچ خبری نشد، هیچ کاری نکردی، هیچی برام نفرستدی، هیچی نشونم ندادی. حافظ شیرین سخن تو بیت آخر خودش جواب خودش رو میده، میگه حافظ به ادب باش، حافظ به ادب باش که واخواست نباشد، گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. به ادب داشته باش، صبر کن. کیا گیرشون میاد؟ کیا تا عبادت بکنن انتظار باید داشته باشن به صف نگاه کنن ببینن ملائکه کی هبوط و نزول میکنن؟ طرف تا چهار رو عبادت میکنه هی به در و دیوار کی میان پینا؟ کی نشونم میدن؟ نه قربونت برم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اونایی که گفتن الله، پاشم وایسادن، صبر کردن، ملائکه بر اونها نازل میشه، نه با چهار روز، نه با چهار جلسه، خبری نی، اتفاقی نمیفته. نمیگم مأجور نیستید، هستید، میخوام بگم ماها کاری نکردیم، بهمون دادن، ما چیزی انجام ندادیم که مزدی بخوایم، اجری بخوایم از اهل بیت، مزد و اجرمون رو دادن که اومدیم تو مجلس اهل بیت عصمت و طهارت شرکت کردیم. گوه عالم میگه 20 سال در خونه اهل بیت زانو زدم به امیدی که یه چیزی نشونم بدن، گوه هیچی ندیدم، هیچی، نمیگم گیرم نیمد، اما میخواستم یه چیز خارق العاده ای ببینم، یه چیزی ببینم که به دیگران نشون ندادم. دم هر رو نماز شب عبادت توسل، اما اون خارق العاده رو ندیدم. میگفت کم کم تو دلم یه خلجان ایجاد شد. گفتم بابا نستجیر و بالله، اهل بیتم آدمای معمولی عادی بودن، آدمای خوبی بودن ها، اما حالا اینکه شیعیان گندشون کردن، میگن کراماتی داشتن، معجزه میکردن، اینا رو همین بچه شیعه درست کردن. نه بابا، آدمای خوبی بودن، راهنمای خوبی بودن، معلمای خوبی بودن، اما این حرفایی که در باهشون دارن میزنن اقرار نستجیر و بالله. میگم همینجوری که خلجان تو ذهنم بود، تو قلبم بود، از در مسجد کوفه اومدم بیرون، میخواستم برم نجف. و هم که از در اومدم بیرون میخواستم برم ماشین بگیرم، دیدم ماشین نیست. یه آقایی اومد کنار من، گفت آقا شما نجف میری؟ گفتم بله. گفت منم دارم نجف میرم، حالا که ماشین نیست بیا با هم پیاده بریم. گفتم منم نمیدونستم چیه، دیدم قیافه مؤمنانه ای داره. گفتم باشه با هم میریم. تو راه شروع کرد از هر دری سخن گفت. یه وقت بهم گفت فلانی اگه جنس قلابی بهت نشون دادن دلیل نمیشه که جنس اصلی نیست. تو بهش گفتم منظورتو نمیفهمم. گفت این فکرات چیه درباره اهل بیت میکنی؟ فکر میکنی که آدم معمولی بودن، کراماتی نداشتن؟ میگه بهش گفتم ببین گوش من این حرفا پره، من تا چیزی این خانواده نبینم قبول نمیکنم. 20 ساله در این خونه دارم نوکری میکنم، توسل میکنم، هیچی نشونم نده. میگه یه وقت گذشت و اشکوبی اشتباه ها رو نکن، اهل بیت بزرگتر از اون چیزه این که تو فکر میکنی. گفتم ببین حرفو عوض کن، حرف دیگه بزن، من تو چیزی نبینم قبول نمیکنم. بهم گفت تو چی ببینی قبول میکنی؟ گفتم من ببینم یه مرده یا زنده بکنم قبول میکنم. میگم یه کبوتری اون گوشه تو جوب افتاده بود، مرده بود، پراشم ریخته بود. میگه با دست به من اشاره کرد، گفت اون کفتره رو میبینی؟ گفتم آره. گفت مرده؟ گفتم آره. تراشم ریخته؟ گفت میری بیاریش؟ گرفتم آوردمش. گفت تو دستی؟ مرده؟ گفت آره. گفت بده به من. گفت به من داد. گفت من گرفتم. بگش گفت به اذن خدا پرواز کن. گفت در نهایت ناباوری دیدم پرواز کرد، به پاش افتادم، گفتم رهات نمیکنه. گفتم گفت بلند شو بابا، این کارا کارهای بچه دبستانی های مکتب اهل بیت. تو اهل بیت رو نشناختی، این فکر رو تو ذهنش میکنی، ذهنت اومده، صبر کن. گفتم رهات نمیکنم. گفت باشه میام پیشت. گفت کی ببینم؟ گفتم کی ببینمه؟ گفت فردا یک ساعت بعد از اذان صبح بیا وادی و سلام نجف میبینمت. میگم من رفتم دیگه خواب نداشتم، شب تو صبح بیدار موندم، اذان صبح رفتم وادی و سلام، نماز صبحم تو وادی و سلام نجف خوندم. ساعتی گذشت، یه وقت دیدم از دور چهار نفر یه تابوتی رو شونه گذاشتن دارن میارن، لا اله الا الله میگن. رسیدن تابوت رو کنار زدم، دیدم همون ولی خداست، گویا خدا یه روز بهش عمر داده بود بیاد این خلجان و این ذهنیت تو ذهن من پاک بکنه و بره. بحثمون بحث عجب بود، بحثمون این بود که در خونه خدا، در خونه اهل بیت ما کاری نمی کنیم. اگر کاری انجام میدیم، اگر عملی انجام میدیم، به واسطه عنایت خود اونهاست و اون عملی مورد قبوله که باعث خضوع و خشوع و شکستگی ما بشه. یه حکایت بگم معروفه، خیلی از بزرگان گفتن، شما هم شاید شنیده باشید. استاد ما میفرمود، با چند تا واسطه از استادم نقل میکنه، میگه قوم یه آقایی بود، این که میخوام بگم حساب کتاب خدا و حساب کتاب ما خیلی متفاوته. بعضی موقع ما فکر میکنیم خیلی به خدا نزدیکیم، اعمالمون خیلی مورد قبول خداست، چه بسا خیلی دوریم، و بعضی موقع برعکس. قوم یه آقایی بود، کارتون خواب بود، آسمون جل بود، کنار حرم بی بی فاطمه معصومه میخوابید، معروف بود به شیخ اردشیره، چون قضاش ارده و شیره بود، فقیر بود، ارده شیره بیشتر نداشت بخوره. تابستونا خب میشه بیرون حرم حضرت معصومه خوابید، یه چیزی روش پهن میکرد، یه چیزی هم روش، آیین علما هم میشناختنش، هر کی میرسید یه کمکی بهش میکرد. اما زمستونای قوم خیلی سرده، خشکه، میرفت قبرستون شیخون قوم روبرو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه اتاقکایی هست، یه مقبره هایی هست، میرفت اونجا درو میبست، میگرفت میخوابید تا صبح. گفت یه شب زمستون رفتم تو یکی از این مقبره ها گرفتم خوابیدم، صبح بلند شدم برای نماز صبح، درو اومدم باز کنم، دیدم هر چقدر تلاش میکنم در باز نمیشه. خدا چی شده؟ همچی بخارا رو کنار زدم، دیدم ای وای به ارتفاع 70 سانت برف اومده، در این مقبره هم به بیرون باز میشه. هر چقدر تلاش کردم نتونستم باز کنم. داد و بیداد کردم یکی پیدا بشه آب به من بده وضو بگیرم. کسی نصف شب نیم متر برف اومده تو قبرستون شیخون قم کاری نداره؟ هیچ خبری نیست، مستعجل شدم، خدا نمازم داره قضا میشه، تیمم میکنم، در و دیوار سیمانی خاکی نیست، تیممم نمیتونم بکنم، چیکار کنم؟ مستعجل شدم، داره نماز قضا میشه، سرمو بالا کردم گفتم خدایا یه عمری قضام ارده و شیره بوده، خوردم شکرت کردم هیچی نگفتم. خودت میدونی بعضی موقعا اردش بوده شیرش نبوده، نونو ارده خوردم شکرت کردم هیچی نگفتم، بعضی موقعا اردش نبود شیرش، نونو شیره خوردم شکرت کردم هیچی نگفتم. خدا خودت میدونی خیلی وقتا نه ارده بوده نه شیره، شبا نون خالی خوردم خوابیدم شکرت کردم. خدایا خیلی هم شبا نون خالی هم گیرم نیمد، شب سر گرسنه به بالین گذاشتم شکرت کردم هیچی نگفتم، الانم میخوام دو رکعت نماز صبح بدون وضو بخونم، شما هم هیچی نگو. بیا ایستادم رو به قبله، دو رکعت نماز صبح بدون وضو خوندم. بعدها از دنیا میره، یه شب به خواب حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوانه با حاله این میاد، آقا مرعشی بهش میگه چه خرده شیره چه خبر، میگه حضرت آقا او دو رکعت نماز، او دو رکعت نماز صبح بدون وضو خیلی نجاتم داد، خیلی به هم مقام داد، اینجا به من گفتن همه اعمالت یه طرف، او دو رکعت نماز صبح بدون وضو، او بدون اون یه اونو به ما بده، اونو ما ولذا اونو خریده. گفتیم حساب کتاب خدا با حساب کتاب ما بنده های زمینی خیلی متفاوته. ایشالله این قلیل توسل رو از ما اهل بیت عصمت و طهارت بپذیرند، ما روز به روز خاضع و خاشع به درگاه خدا بشیم، خشیت در قلوب ما بشه. معصوم فرمود اعوذ بالله من قلب لا یخشع، خدا پناه میبرم به تو از قلبی که خشوع نداشته باشه، نترسه، مقهور در مقابل قاهر نباشه. با رسول الله نماز میخوند، نگاه کنید خشوع، آ رسول الله نماز میخوند، بعد از حمد آیاتی رو تلاوت کرد، آیات عذاب آیات جهنم بود، از تو صف یه وقت یه صدای صیحه شنید، نماز که تموم شد یه سری رفتن، دن یه جوانه بیهوش شده، بهوش آمده، آ رسول الله بالا سرش اومد، چه حالی بر تو گذشت؟ عرضه داشت یا رسول الله آیات عذاب رو خوندید، تحمل نکردم، طاقت نیاوردم. حضرت فرمود آفرین به تو، بدان بوی بهشت رو، بوی دوزخ، بوی نار، بوی آتش رو تو استشمام نخواهی کرد. چرا؟ چون قلب خاشعی به درگاه پروردگار جل و علا داری. عرضم تمام، از همه التماس دو، شب اول ربیع الاول آن رسول الله فرمود هر کس مژده ربیع الاول رو به من بده، مجده بهشت رو بهش میدم، گرچه مثل چند روز دیگری مصیبت جدیدی بر خاندان اهل بیت عصمت و طهارت وارد میشه، اما شب شب وداع با ابا عبدالله حسین علیه السلام، وداع با کاروان اسرا، وداع با شهدای کربلا، وداع با اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب خاص. ما در ایران در تهران خاصه رسم داریم، هر چند شبی برای اهل بیت عصمت و طهارت عزاداری بکنیم، شب آخر یا متوسل میشیم به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا به نور نیرین قمر منیر بنی هاشم آمون ابوالفضل العباس علیه السلام، اجازه بدین امشب بریم التجا پیدا بکنیم به باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام، سفره دیگه داره جمع میشه، محرم و صفر رو جمع کردن، این لحظات آخر هر چی قراری گیرت بیاد از سفره محرم و سفر، از سفره باب الحوائج ابوالفضل العباس پسر امیر مؤمنان بخواه، ایشالله پروردگار یه نگاهی میکنه. نقل میفرماد او بزرگوار بود، میگم من نزدیکی حرم آقا ابوالفضل العباس منزل داشتم، هر روز میرفتم زیارت، میگم بعضی از این عربا بادیه نشینا عراقی ها همینجوری میومدن میکردن با اعتقاد تو حرم. میگم من تو حرم داشتم سلام میدادم با آقا ابوالفضل العباسی، وقتی دیدم یه زنی با پای برهنه یه بچه ای رو داخل پتو پیچید آورد انداخت جلو زری ابوالفضل العباس، بلند بلند صدا میزد یا عباس بچه‌مو شفا بده، عباس بچه‌مو شفا بده. گریه میکردن زنا. به یکی از زنا گفتم چطور شده، چه خبره، چی میگه؟ گفت این زن مشغوله، تمخ نان بود، داشت نون درست میکرد، بچه هاش تو بالا پشتبون داشتن بازی میکردن، دنبال هم کردن، بچهش از بام افتاده پایین، در جا از دنیا رفته. این زن داره میگه شوهرم داره میاد، شوهرم بیاد گرسنه از غذا میخواد، الان بیاد این جنازه بچه رو ببینه، من چی جواب شوهرم رو بدم؟ آمد با اعتقاد انداخت جلو زری ابوالفضل، خطاب میکرد عباس نونم آماده نیست، شوهرم میاد میشنسیش، اگه غذاش آماده نباشه غوغا میکنه، اگه بچهش رو نبینه غوغا میکنه. میگه چند بار گفت عباس عباس، خبری نشد. یه وقت رفی دستگاه خمیری شد تو پنجره های زریع قمر منیر بنی هاشم گرفت، اسم رمز رو گفت. چی گفت؟ یه وقت دست گرفت گفت عباس یا خو زینب، آی داداش زینب تا اسم زینب آورد، گفت یا خو زینب تا اسم بی بی رو آورد. بگو خودم دیدم این پتوش رو بلرزیدن کرد، بگو این بچه رو بغل کرد، خوش بذاری تشکرم نکرد، از حرم ابوالفضل العباس خارج شد. میخوام عرضه بدارم امشب یا قمر بنی هاشم، آنجا به حرمت اون خانو میشه روز اربعین. راوی میگه هر کسی خودش از بالای مرکبی به زمین مینداخت، هر کسی یه قبری رو بغل میکرد با قبر نجیبا میکرد، یه وقت شنیدن از کنار شریع فراد یه صدایی بلنده، یه خانوم قدر خمیده ای داره صدا میزنه عباس جان هزاران عقده ها در دل نخفتی، آران عقده ها در دل نهفتی، به من یک بار هم خواهر نگفتی، همش گفتی سید زیر و مولاتی زینب. این عقده به دلم موند، این حضرت به دلم موند، یه بار من و خواهر صدا بزنی روزه من همین باشه، روزه من و ساعتی باشه بگم حضرت حجت فرمودن، فرمودن هر جا روزه عموم عباس خونده بشه من سراسیم خودم رو به اون مجلس میرسونم. یا بقیت الله، این برای قدوم شما رابی نقل میکنه. یه وقت صدا بلند شد اخا ادرک اخا، برادر برادر سدریاب، روی میگه علی عبدالله مانند بازی شکاری خودش رزوند بالا سر بدن برادر، فلا غزالات سب اخی منحنی ایسیاد بالا سر بدن برادر در حال سیخونیده ملحلی، فنادا به صوت الحلین والله الهان الکزر زهری و غلطی خیلتی و جمت بیادوی، به خدا الان دیگه کمرم شگرز خیلتم تمام شد، عباسم بلنش رو ببین دشمن داره هله هله میخونه، این دستایی که داری رو مرال کن به سمت آسمان، دلیت فلت از سویدای در سمرت به فریاد بزن یا حسین یا حسین یا حسین.